وقتی الکل مصرف میکنی بچه ای برات نمیمونه. یالا بهم بگو ببینم چند تا بچه سخت کردی.
با این میشه دوتا.
دو بار بچه هات افتادن؟ تو باید فوری خوردن اون کوفتی رو قطع کنی.
نه نه دوتا نبود، من سه تا بچه هستم.
آه خدای من،
اگه بخوام راستشو بگم چهار تا.
تو نباید الکل مصرف کنی خانم سلیا.
الکل؟ من الکل مصرف نمی کنم.
میخواد به هم دروغ بگی؟ اون شیشه های تو اتاق زیرشون رو خودم خالی کردم.
اونا الکل نبود.
لازم نیست به هم توضیحی بدی، خودم یه پدر الکلی داشتم. نمیخواد خودتو گول بزنی، همش خودتو تو اتاق خوابت حبس میکردی یا میرفتی تو اتاق زیر شیروانی.
من اون نوشیدنی رو از یه سرخ پوست خریدم، میگفت این بار میتونی با این نوشیدنی های جادویی بچه تو نگه داری.
چی؟ خدای من، چی فکر احمقانی؟
من اصلا حالم خوب.
خدای من خانم سیلیا، شما باید بریم دکتر.
نه نه اینجوری چه نمیفهم.
خب بفهمه، شما دارین از بین میری خانم سیلیا. خانم سیلیا، خانم سیلیا، از حال رفته خانم سیلیا. دکتر خبر کنم.
عزیزان شنونده، همراهان همیشگی روی کرد، بعد از پخش قسمت هفتم نمایش خاطرات ندیمه ها میریم به سراغ بخش تحلیلی برنامه و نکات جالبی که در متن نمایش قابل کشفه. صحبت های کارشناسانی رو میشنویم که اینجا در کنار من در استودیو حضور دارن. سلام و خوش آمدید.
با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه روی کرد، من رضا شفته هستم.
درود خدمت دوستداران برنامه روی کرد و نمایش‌های رادیویی و دوستانی که خاطرات ندیمه ها رو پیگیری کردن. محسن خیمه دوست هستم، منتقد تئاتر.
با نام یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. بهمن زارگان هستم.
امروز میخوام راجع به ژانر اثر صحبت کنیم. بالاخره این نوع انتقاد اجتماعی وجود داره، یا انتقاد اجتماعی با نوعی طنز و فضای آیرونیک مواجه میشه. توی این قصه خاطرات ندیمه ها یا خدمتکارها یا خدمتکار، حالا هر ترجمانی که ازش هست، اصلا خود مواجهه با شخصیت ها این قابلیت انتقادی رو داره. ندیمه ها نسبت به کارفرمایان بالا و پایین یه فراز و نشیبی هست که یک نوع تناقض آشکار هست، و این تناقض آشکار مواجهش میتونه نوعی انتقاد یا نوعی طنز به دنبال داشته باشه. اون تضاد دیگر سیاه و سفید ها، اینکه دو رنگ متفاوت میتونه اشکالاتی رو به دنبال داشته، اشکالاتی که از روی بلاهت و حماقت میاد تا اینکه توشش یک عقل و شعور منطقی و پذیرنده باشه. سیاه و سفید بالاخره یک امر طبیعی و ارگانیک هست که خب انسان ها میتونن رنگ پوست متفاوتی داشته باشن، ولی چون انسان متاسفانه بیشعور میشود یا بیشعور هست، بعضی ها فضاتی بیشعور هستن، هیچگاه شعورمند هم نمیشون. این نوع انسان ها چون بیشعور هستن مثلا فکر میکنن طبقه بهتری دارن یا رنگ پوست بهتری دارن، که اصلا نه طبقه بهتری وجود دارد و نه رنگ پوست بهتری وجود دارد، اینها فکر میکنن که بهتر هستن و چون بهتر هستن پس میتونن هر نوع رفتاری نسبت به اون فردی که پایین تر از خودشون هست داشته باشن، زور بگن، نمیتونن تحقیرش بکنن، تهدیدش بکنن و در این حال آزار و اذیتشون رو به اون شخصیت تحمیل بکنن. خود پس این سیاه‌سفید بودن هم یک تضاد آشکاری هست که میتونه تو همه با انتقاد باشه نسبت به این میشوری و در این حال رفتارها و مواجهه داشته باشه که توش اینو طنز هم وجود داشته باشه. مسئله بعدی که آقای خیمی‌دوست هم به درستی بهش اشاره کردن و زمینه های این طنز رو فراهم میکنه اون پنهانکاری هست که این آدم ها با هم دارن. ما چند جنس مواجهه رو داریم که در تضاد با هم یا در تناقض با هم هست و زمینه های انتقادی یا زمینه های طنز رو فراهم میکنه. آثاری که جدیتی دارن، تراژدی دارن، مسئله اجتماعی دارن ولی توأم میشه با این طنز یا این انتقاد، قابلیت بیشتری دارن برای پذیرفتن چون از یک اثر ساده و پیش افتاده بیرون میان، چون مسئله ای دارن که این مسئله میتونه مسئله دیگران باشه، مسئله زنان باشه، مسئله مردان باشه، مسئله رنگین پوستان باشه و همینجور این مخاطب به شکل گسترده‌ای میتونه درگیر با اثر بشه. بنابراین اگر خانم کاترین استکت پدیده میشود با این رمان، دلیلش این هست که از طنز و اون انتقاد اجتماعی بهره درست رو میبره و در این حال اون مابعضاها و در این حال اون عینی‌گرایی و واقع‌گرایی دست در دست هم میده و اثرش رو به شکل گسترده تری با مخاطبان مواجه میکنه و اونها رو نسبت به مسائلی که همچنان وجود داره، این 1960 ولی در 2025 و سالهای بعد از این هم میتونه مسئله بسیاری از آدم ها روی زمین باشه. بنابراین او مخاطبش رو داره و از تاریخ مصرف داره عبور میکنه. تا مادامی که این مسئله وجود داره این اثر هم خواندنی هست.
بحث جان همطور که گفتین جان انتقادی و چه اساسی موضوع زیر مجموعه سبک روایتی نمایشنامه است و با توجه به توضیحاتی هم که دادین موضوع مهمی است، چون بخش انتقادی در واقع موضوع انتقادی یا جان انتقادی انگار که مکمل بخش رئالیسم. شما اگر چه در ادبیات چه در هنرهای تجسمی، شعر یا روایت های دیگر بخواید وفادار باشید به واقعیت اما بخش انتقادی رو نپذیرید، ناخواسته و ناگزیر به عنصر توجیه کننده امر واقع تبدیل خواهید شد. صرف این که ما بخوایم بگیم رئالیسم چیز خوبی است چون از تخیلات دور است، از اوهام دور است، از غیر مستند دور است و واقعیت داره، صرف این نمیتونه ارزشی باشه برای نوشتار، چون ممکنه شما از یک رژیم فاشیستی هم به عنوان رئالیسم گزارشات خوبی بدید اما این باعث تبلیغ اون رژیم باشه. تا مدت ها در مورد فیلم مستند پیروزی اراده لیفنشتاین هم همین رو میگفتن، مبتنی بود بر واقعیت دورانی که لیفنشتاین داشت پیروزی اراده رو میساخت، رئالیسم اونجا حاکم بود. حالا ما باید بگیم به خاطر رئالیسم آیا این فیلم ارزشمنده یا به خاطر نوع نگاه انتقادی که به واقعیت داره باید بگیم ارزشمنده. تا الان هم همینجوری مورد بحث هست. به نظر میرسه که جایی که سبک رئالیسم میاد باید وجه انتقادی هم بیاد و این اتفاقی است که در این رمان افتاده و خانم کاترین استاکت اصلا بر همین مبنا پای رئالیسم رو به وسط کشیده که بعد بتونه بر این رئالیسم انتقاد بکنه و جالبه که این انتقاد بر مبنای اونچه که من حالا به عنوان یک تعریف از نقد میگم که نقد صرفا تفسیر یا توضیح نیست بلکه نوعی نگاه براندازانه به یک روش مخرب هم هست. به این معنا اگر از منظر منطق نقد نگاه بکنیم نقد ذاتاً برانداز است، اما نه برانداز به معنای سیاسی بلکه براندازی علیه روشی که کاوش به عمل اومده اون روش روش غلط است. کشف روش غلط و کنار گذاشتن اون، برانداختن اون روش و توصیه به یک روش دیگه. در اینجا ما ببینیم که کاترین استاکت این کار کرده. مثلا شما ببینید در یک جایی درست زمانی که کاراکتر اصلی داره میره به سمت اینکه خاطرات خودشو بنویسه و نقد بکنه به سفیدپوستان، همکاران و همراهان، حالا خواهر، مادر و دیگر خدمتکارها به اون هشدار میدن که مراقب باش، ما باید مخفی کنیم، ما باید نبینیم. اونجاست که این سوال رو میپرسه، در واقع این سوالی که میپرسه نقد روش غلطی است که بین سیاه‌پوستان سنت شده. میگه آیا ما باید خودمان را از دست سفیدپوستان نجات بدهیم یا از دست خودمان؟ روش درست چیست؟ آیا این که ما بیایم سفیدپوستان رو بی‌اعتبار بکنیم به عنوان بردهدار ما را آزاد میکنه؟ تجربه بعد از نوشتن نگارش نشون داد که نه، چون بخشی از این سیاه‌پوستان کارگزار ساختار سرمایه‌داری سفیدپوستان شدن و مجدداً سیاه‌پوستان رو استثمار کردن. یعنی روش غلطی رو که این شناخته نویسنده و به ما میگه و بعد توصیه میکنه یا در واقع آرام آرام زمینش آماده بکنه که این روش بر بیفته، روش مواجهه با سفیدپوستان از جانب سیاه‌پوستان است به طور مطلق. یا مثلا خود مخفی کاری هایی که میشه، این مخفی کاری ها ما میبینیم همجوری که در نوبت قبل گفتیم مجددا تبدیل به طنز میشه. از یک طرف کاراکترها مرتبا دارن مخفی کاری میکنن، چیزی رو از هم مخفی میکنن و این مخفی کاری به عنوان یک مسئله داره مطرح میشه، ولی به یک بار ما به عنوان مخاطب میبینیم همه چیز داریم میبینیم، هر چیزی که یکی از دیگری مخفی کرده ما داریم میبینیم و بعد ما میمونیم آیا این واقعا مخفی کاری است یا داره افشاگری میشه. به شکل طنز داره اینگونه با این روش مخفی کاری هم نقادانه برخورد میکنه که در مواجهه با حل مسئله شما نباید چیزی رو مخفی کنید، چون با مخفی کاری مسئله هم مخفی میمونه، ریشه های مسئله هم مخفی میمونه، که میشه نقد خود پنهانکاری. و یک مورد دیگه هم که باز به شکل روایت در این نمایشنامه آمده، ریاست انجمن خیریه است که توسط
خانم
هلی انجام میشه. خب از یک طرف میبینیم که بازرنگی داره پول جمع میکنه برای آفریقایا، از اون طرف داره با همون پول علیه آفریقایا و علیه سیاه‌پوستان کار میکنه. این روش متاسفانه در سرمایه‌داری نوین وجود داره، به همون صورت که میان القاء بردهداری رو تصویب میکنن، اما با همون مثالی که شما زدید و گفتید که مثلا 5 دلار میدن که آزاد باشه ولی از اون طرف 10 دلار میگیرن که همه امکانات در اختیارشون قرار بدن
و همیشه مقروضه
و همیشه مقروض هستن. همین اتفاق در جامعه آمریکا افتاده، بردهداری ملغا میشه ولی از اون طرف به شکلی بدتر حتی توسط خود سیاه‌پوستان علیه سیاه‌پوستان به کار میره. خب این روش روش غلط است، این روش باید بر بیفته. یعنی اینکه شما شعاری رو بدید به سمت حل یک مسئله، به بهانه حل مسئله مسئله جدی‌تر و سنگین‌تر رو بر افراد حاکم بکنید، این روش غلطی است که در پوسته شکلاتی در واقع داره به دیگران ارائه میشه. نگاه انتقادی نویسنده برانداختن این روش غلط رو که به نظر من موفق هم بوده.
در ادامه صحبت شما، مثالی که آوردی نویسندگان بزرگی مثل خانم استو، هارپلی، الکس هیلی، سارت و دیگران، مارک توان و دیگران که اومدن و در مورد این مسئله صحبت کردن. از طرفی جنبش‌های مدنی که وجود داشت در آمریکا ما اشاره کردیم که حالا با جریان روحانیان پروتستان شروع شد از سال 1800 و بعدها دیگه منجر به اعلامیه آزادی سیاه‌پوستان شد و بعد هم که ماجرای تبعیض نژادی پیش اومد در آمریکا. در اون جریان هم که ما اشاره کردیم مارتین لوتر کینگ و آقای مالکوم ایکس اینا از سردمداران این جنبش‌ها بودن، اینا روش‌های مختلفی داشتن. در این راستا ما توی کتاب هم همینو میبینیم که ما قراره، یعنی به عنوان یک برده‌ای چگونه مقابله کنیم با این سیستم و این تبعیض نژادی. خیلی جالبه در قسمت‌های انتهایی داستان، جایی که در واقع خدمتکار اخراج شده از سر کارش و این میاد تهدید میکنه صاحب کار خودش رو و اون خانم هلی رو که من نویسنده خوبی هم هستم و میتونم از این طریق شما رو رسوا کنم، همونجوری که در کتاب اشاره کرده بود به اون مسئله کیک، در واقع میتونم از همون طریق شما رو محکوم کنم. و خیلی جالبه یکی از اندیشمندان حوزه جامعه شناسی گفته بود که تمدن از جایی شروع شد که انسان‌ها به جای اینکه همدیگر رو بکشن شروع کردن به همدیگه فحش دادن. این هم در پاسخ به اون قضیه داره، به جای اینکه تبلیغ خشونت بشه و اینکه بخوان حالا سیاه‌پوستان حالا جنبش‌های مثلا مسلحانه داشته باشن یا همون جور که مثلا سفیدپوستا گروه‌هایی رو فراقانونی تشکیل می‌دادن و سیاه‌پوستان رو حالا آزار و اذیت می‌کردن و حتی می‌کشتن، این توصیه می‌کنه به جریان روشنفکری و از طریق نوشتن. و این خیلی نکته جالبیه توی اثر که حالا اثر شاید یه اثر رئالیستی خیلی ساده به نظر بیاد، انقدر زیر متن های جالبی داره و اگر شما پس زمینه های ماجرا رو بدونی این همین قضیه که من گفتم برای شما خیلی جالب تر میشه. یا مثلا موضوعاتی که مطرح میشه، یعنی خیلی از بخش های کتاب داره به غذا خوردن یا سرویس بهداشتی یا مثلا پول آب و برق و گاز اینا اشاره میکنه. شاید شما در نظر اول این چیز مهمی نیست، همه درگیر، ولی واقعیت اینه که اینا نیازهای اولیه یک انسانه. یعنی شما به عنوان یک انسان با غذا بخوری، احتیاج به مسکن داری، احتیاج به مسائل بهداشتی داری، ولی نیازهای اولیه برای این آدمی که به اصطلاح سیاه پوست هست و جزء اقلیت حساب میشه به گونه ای تامین نمیشه. درسته در قانون آمده که شما حق داری اینجا زندگی کنی، ولی به عنوان یک انسان مجزا، به عنوان یک انسان دست چندم، حق نداری از سرویس بهداشتی ما استفاده کنی، حق نداری از سالن غذاخوری ما استفاده کنی. و جالبه یک فیلمی هم ساخته بودن به نام کتاب سبز، چند سال پیش اکران شد و اسکار رو هم گرفت. در اونجا میبینی که یک نوازنده سیاه‌پوستی هست که خیلی با استعداد، خیلی آدم تاپی هست و در کار خوش نابغه است و قراره بره در یک هتلی برای یک عده آدمی کنسرت بده، ولی حق استفاده از سرویس بهداشتی اون هتل رو نداره و باید بره بیرون و بره یک جای دیگه، انقدر ماشین سوارش بره و یک جای دیگه. و این خیلی نکته جالبیه که شما از حقوق اولیه محروم هستی و این کتاب به درستی داره به اون میپردازه در قالب زیرمتن‌ها.
بنابراین ژانری که خانم استاکت انتخاب کرده ژانریه که مکمل این سبک رئالیستی هست و در این حال اون وجوه نقادانه و در این حال اون لحن تنازانه رو به دنبال داره که تا اندازه‌ای اون فضای تلخ رو تعدیل بکنه یا درک و دریافت اثر رو تسهیل ببخشه، به واسطه این که اگر قرار باشه که مدام این شکنجه و آزارها بیان بشه، خب این میتونه آدم رو خسته بکنه یا از درک و درایت راستین کمی فاصله بندازه، چون بالاخره به لحاظ ریتم اون آزار اذیت وجود داره و اثر رو میتونه حتی تا اندازه تگ‌بعدی هم بکنه. ولی او به زیبایی این رو درک کرده و هم نقد میکنه و هم نقد رو تو همه با طنز میکنه که بتونه تأثیر مطلوبتری بر مخاطب بگذاره و به قول معروف اثرش اثر مؤثری باشه و هر کی میخونه براش ماندگار بشه.
استفاده از طنز سابقه داشته دیگه تو این آثار، کشتن مرغ مقلد، اثر هاپلی، همچین اثر طنزانه. و این طنزه همون فاصله گرفتن از موضوعه که میگن وقتی چه بابا نزدیک به سوژه تراژیک موضوع و وقتی فاصله میگیری انگار یک طنز و یک کومیکی داره داخلش. این کومیکی در راستای اینه که شما یه فاصله گرفتی که ابعاد بیشتری از موضوع رو نمایش بدی.
و اینکه نهایتا نقد محوری این نمایش یا این رمان بیشتر به نقد ساختار مرد سالاری است که هم سنت سرمایه‌داریه که علیه زن و علیه سیاه میره با اون دو نماد مرلین مونرو و مارتین لوتر کینگ، هم نقد سیاه علیه سیاه هست و این نقد چند وجهی رو خیلی ظریف و سیرپوستی بدون شعار مطرح کرده. حالا در نوبت بعد به موارد دیگری مثل فمینیسم یا مسائل زنانه و شخصیت‌ها و روانشناسیشون هم خواهیم پرداخت و این مسئله انتقادی رو اونجا هم میتونیم ببینیم.
دریای آرام هرگز ناخدای قهرمان نمی سازد. تا فردا وقت بخیر.
وقت و لحظه هاتون بخیر و به مهر و به عشق باشه. سپاس که همراه ما هستید در بخش اول برنامه های رادیو نمایش. دعوت میکنم که در ادامه برنامه ها نگاهی دیگر رو با هم بشنویم.
نگاهی دیگر در گوشه ی از ذهنت، دنیایی پنهان و شگفت انگیز وجود دارد، دنیایی پر از احساسات، رویاها و رازهایی که فقط با نگاهی دیگر میتوان با آن دست یافت. اینجا در دل روایت ها و داستان های واقعی به لایه های پنهان روان انسان نزدیک میشویم. هر پرونده پنجره ای را به دنیایی که پر از احساسات و واقعیت هاست باز می کنند و هر تجربه تکی از پازل زندگی است. نگاهی دیگر، نگاهی که تغییر می آفریند.
خب باشه، دکتر گفته بود که اولین نشانه‌های جسمی رو من یادداشت کنم. خب اول نشانه جسمی دیروز وقتی که امید دیر کرد، بسه اینجا بنویسم. دستام شروع کرد به لرزیدن، بعد چی جوری شد؟ نفسم تند شد، ولی خب این بار دیگه به جایی که به فریاد بزنم نرسیدم. خدا رو شکر فریاد نزدم. بس بنویسم، ولی این بار فریاد نزدم. فقط گفتم که خیلی ناراحتم از تأخیرت. بعدش رفتم تو اتاق. خب یعنی پیشرفت؟ به نظرم که آره پیشرفت. من امیدوارم که این پیشرفت باشه. حالا به دکتر میگم دیگه، من فکر میکنم دکترم میگه اینم پیشرفت. خب برم.
انشالله که امروزم جلسم خوب باشه و حالم بهتر از قبل بشه.
خب خیلی خوش آمدید خانم.
خیلی ممنون، سپاسگزارم.
خب طبق روال جلسات قبلیمون ما یه مروری میکنیم ببینیم تا اینجا تا کجا جلو رفتیم، چه کاری انجام دادیم و چیزی که یادداشت کردیم. خب این که شما تجربه یه طوفان‌های کوتاه مدت خب اما بسیار شدید خش رو واسه من توصیف کردیم.
بله.
که معمولاً هم در پاسخ به یک سری محرک‌ها و اتفاقات بسیار کوچیک داره اتفاق میفته، مثل دیر کردن همسرت یا مثلا بلند بودن سر تلویزیون یا چیزای شبیه این، درسته؟
بله.
بعضی که اون انفجارا و خشمنشون میدادی بعدش هم خیلی پشیمون میشدی از کاری که انجام دادی و همیشه هم احساس بعدش اون پشیمونی و خستگی بالاخص خیلی بارز بود، درست میگم؟
بله دقیقا.
اما جلسه قبل متوجه شدم که خب اینا یک ذره متناسب با موقعیت نیست، یعنی انگار که اون باید عصبانی بشم تو لحظه باشه، ولی انگار من اگه دو تا عصبانی باشه که بشم از 10 تا عصبانی میشم، درست میگم؟ خیلی بزرگ نمایش میکنه.
دقیقاً. خودم هم میدونم دارم جدی میکنم دکتر، ولی خب اون لحظه من نمیتونم خودم رو کنترل کنم.
آفرین. و ما جلسه قبلا فهمیدیم که کنترل اون کلمه کاملا کلیدیه، ولی خب از طرفی هم فهمیدیم که اون شکلی که ما فکر میکنیم نه، یعنی ما کنترلش رو فکر میکنیم باید حتما سکوت کنیم، بپذیریم، هیچی نگیم. و ما اول از همه اون واژه شناسایی رو به کار بردیم و به شما تکلیفی رو دادم و به شما گفتم هر وقت که این خشم میاد یه هوی نمیاد، این با قبلش به خودش چی داره؟ یک نشانه هایی رو داره. مثلا دی توفانو اول یک بادی شدید تر میشه،
ماله.
یه سری برگاز در زمین میاد، یه سری هوا خنک تر میشه و آدم میفهمه که داره کم کم هوا اصلا قدیمی ها هوا داره خراب میشه.
بله.
و منم دقیقا درنم این همچین چیزیه و گفتم میخوام به اون علائم فیزیکال و جسمانید تو قدم اول چیکار کنی؟ توجه کنی. دارم مرورش میکنم که بعد تکلیفایی که ازت میگیرم متوجه بشم. خب مثلا تو قفسه سینه احساس فشار کردن نکن، اون برگه که اینجا گذاشتی رو من دارم میبینم و طبق اون میخوام با حرف بزنم و خیلی خوبه که نوشتی و داری روش کار میکنی، عالیه. یا اینجا نوشتی تند شدن ضربان قلب، نکن این علائم فیزیکی که داری ازش حرف میزنی، مثلا مشت شدن دستهات یا حتی اون افکار منفی که مثل برق تو ذهنت میاد. مثلا اینجا نوشتی که خب همسرم واسه نیازهای من و گفتهای من اهمیت قائل
نیست.
آفرین. و اینا همون میشه تغییرات جزئی شروع این حملات، درسته؟
بله بله.
و به شما جلسه قبلم گفتم اگر شما بتونی زودتر این طوفان رو تشخیصش بدی میتونی قبل از اینکه شروع بشه جلوشو بگیری، ولی اگه شروع بشه دیگه نمیتونی کاری انجام بدی. و گفتم بعدش به یه پناهگاه امن برو، مثلا تایموت بگیر، از اون محیط خارج شو، از اونجا دور شو، اتفاقا پاسخم بده، علائمت هم ببین، ولی پاسخهای کاملا منطقی و کوچکتر و تو یه فضای دیگه برو و حالا کارهایی که از بعد میخوام روش کار کنیم. آیا حالا اینجا نوشتی، من دارم میبینم ولی میخوام از زبان خودت بشنوم، که تو تجربه‌ای برای اینکه از این تکنیک استفاده کرده باشی و نتیجه گرفته باشی آیا داری یا نه؟ یعنی تو این هفته تونستی انجامش بدی یا نه؟ میشه اصلا توصیفش کنی و توضیح بدی؟
خب بله، خب من این تجربه رو این هفته خود روش داشتم، همونجوری هم که براتون نوشتم تو یاد داشتم.
بله.
حالا مثلا نزدیکترین مورد بود که همسرم خب دیر کرد، من استرس گرفتم و اون دوباره حس عصبانیت و عصبی بودنه به هم برگشت، ولی چون شما گفته بودی که در واقع سعی کن که داد نزنی.
آفرین. فقط داد نزنی.
داد نزنی.
دعوا یعنی
دعوا نکنی. من منطقی سوالاتو بپرس و دور شو.
آفرین.
منم همین کارو کردم. یعنی
ببین خانم آرزو، من میدونم که وقتی که دور شدی چقدر واسه سخت
بود. خیلی سخت
بود. من اینو خوب میدونم. و من فقط میخواستم میذاره به ذهنت فرصت بدی و یک پیام جدید بفرستی که ببین من میتونم.
کنترل دست منه.
آفرین. تونستم داد نزنم. همونطور که میتونم داد
بزنم.
آفرین. و قرارم برای این شو که به اون اتفاقات کوچیک و تغییرات کوچیک توی بدنت هم دقتی بکنی.
بله بله.
و اون علائم تپش قلبه و این چیزایی که گفتیم، درسته؟
بله.
بسیار عالی بود، آفرین. و همین که تونستی حتی تو چند موردی که نوشتی اینجا موفق بشی فعلا واسه من بسیار عالی و قدم بزرگی برای شما. حتی اگه جاهای مذکوره در رفته باشی بازم برای من خیلی مهم نیست، مهمی که اینا رو تونستی و این مسیرهای جدیدی که تو مغزت رقم میخوره. و اگه موافق باشی میخوام یه ذره